أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. حجية القطع. گفتیم که قطع را سه خصوصیت است: کاشفیت تام ذاتی، محرکیت بر پایه غرض قاطع، و دست آخر هم حجیت. رفقا، کاشفیت و محرکیت این دوتا بدیهی هستند و بحثی در موردشون نیست. کاشفیت که اصلا این قطعه، حقیقت قطع چیزی جز کاشفیت نیست. محرکیت هم لازمه تکوینی کاشفیت قطعه. لازمه تکوینی کاشفیت قطع این است که شما متناسب با غرضتون حرکت کنید، متناسب با غرضتون اقدام کنید. در واقع اقدام بر اساس قطع نیست دا، حواستون باشه، محرکیت اقدام بر اساس قطع نیست، بر اساس واقعه. یعنی قاطع قطعش رو اصلا نمیبیند. چیزی که او میبیند در قالب قطع واقعه، واقعه. و همین جهت بر مبنای واقع عمل میکنه، نه بر مبنای قطع که دنبال دلیل بگردد که چرا قطع. مثل کسی که بر اساس آینه حرکت میکنه، راننده در مسیر حرکت بر اساس آینه هایی که عقب به اونشون میدهند حرکت میکنه. بهش بگن که حالا آینه چه خصوصیت داره، این بهش اعتنا میکنی، ولش کن، چیه یه شیشه و جیوه، کلش به اندازه فرض کن 500 تومن هنوز، حرف منو گوش کن. او در جواب چی میگه؟ میگه قصه آینه نیست، قصه واقعه. پشت من داره ماشین میاد مثلا، اینجا مگه ترمز بکنم محکم از عقب من میکوبه، واقعیت. اگر میگیم عمل مکلف بر پایه قطعه بالبدیهه، شما بخوان بر پایه واقع است، بالبدیهه. خیلی خوب دوستان عزیز، سخن ما در باب حجیت قطع، میخوایم اینو بشناسیم. اونی که غرض اصولی بدان تعلق دارد، نه کاشفیت قطعه، نه کاشفیت قطعه و نه محرکیت مکلف بر پایه قطع و غرض. بلکه رفقا خوب دقت بفرمایید، اونی که غرض اصولی است، حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت. این آقای سرد میگه، توضیحش در کلمات من در بحث های پیشین روشن شد. با در بحث های پیشین چی گفتیم؟ گفتیم که نگاه فقیه در فقه، که در واقع اصول هم مجزا و منفکی از فقه نیست، اصولی هم غیر فقیه نیست، چون سخن از اصول فقه، پایه های فقه. نگاه فقیه در فقه نگاه اخرویست، نگاه اخرویست، به دنبال راهی میگردد که از عقاب آخرت ایمن باشه، از عقاب آخرت ایمن باشه و بتونه روز قیامت پاسخی در برابر خداوند متعال داشته باشه. اینجاست که برخی تعریف کرده اند اساساً فقه رو به تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، تحصیل الحجت فی مقام العمل، اینجور تعابیر اگر از کسی صادر بشه رو همین ذهنیت و نگاهی که فقه یعنی این، به دنبال حجت گشتن، به دنبال حجتی در مقابل شارع مقدس در روز قیامت گشتن. اگر اصولی به قطع نظر میکنه از همین زاویه نظر میکنه که آیا قطع حجت یا نه، از این زاویه نگاه میکنه که قطع میتونه حجتی در دست مولا باشه بر او، بهش میگه منجزیت، یا حجتی در دست او باشد بر مولا، بهش میگیم چی؟ مؤثریت. از این زاویه به قصه نگاه میکنه. خب دوستان من عنایت بفرمایید، ما در اینجا میخوایم مطلبی رو بگیم در باب حجیت قطع، منتها باید بدانند رفقای ما که روی کرد مرحوم سعد رحمت الله علیه با روی کرد معروف و مشهور متفاوته. حجیت رو اگر به معنای منجزیت بگیرید، آقای صدر این بزرگوار معتقد است که حجیت ذاتی قطع نیست، برخلاف دیدگاه مشهور که میگن حجیت ذاتی قطع. یعنی چه حجیت ذاتی قطع نیست؟ یک معنا داره، و دو تا پیامد. تنجز این تعلق حق طاعت مولا به تکلیف، ثبوت حق طاعت یعنی تنجز، سقوط حق طاعت این تعذر. میگیم این تکلیف منجزه، این داشت حق طاعت مولا تعلق یافت. میگیم مورد تعذیره، یعنی حق طاعت مولا ازش ساقط شده. درسته؟ قطع ذاتن منجزه است، یعنی قطع باعث می شود حق طاعت مولا، تعلق بگیرد به تکلیف، ولی که ایشون میگه اینجور نیست. قطع نمیتونه سبب تعلق حق طاعت مولا به تکلیف بشه، این مولویت مولاست که چنین سببی به دنبال دارد، این مولویت اوست که حق طاعت برای او آورده است. رضایشون اصلا فاصله‌ای بین مولویت و حق طاعت قائل نیست، تفکیکی بین این دو حقیقتا نمیده. چون مولا مولاست، حق طاعت از آن اوست، قطع به ما هو قطع یه همچین حق طاعتی، لذا ایشون میگه که از ذات قطع حق طاعت در نمیاد، تنجز در نمیاد، و همین حساب میگیم قطع ذاتن منجز نیست، بلکه حق طاعت برآمده از منصب مولویت، چون او مولاست چنین حق طاعتی از آن اوست. البته تو پرانتز بگم کلمات آقای صدر در این موضوع بیشتر در حلقه ثانیه آمده و خالی از تشویش نیست، این از من داشته باشید، یه وقتی اگر حال داشته باشم و وقت براتون حلاجی کنم میکنم، اما اجمالاً بدونید تعابیری که ایشون در این آب در حلقه ثانیه به تفصیل آورده است خالی از تشویش نیست. اون تا اونی که من میتونم به شکل معقول و منطقی از کلمات ایشون عرضه کنم همین است که الان دارم خدمتتون عرضه میکنم. خب این میشه معنای ذاتی نبودن حجیت برای قطع. وقت دو تا پیامد داره، دو تا نکته میخوام به دنبال این بگم، اولا ایشون معتقد است که مطلق انکشاف حجت منجزه، مطلق انکشاف، این یک. پس حجیت رو اگر به معنای منجزیت بگیرید، مطلق انکشاف از دید شهید صدر منجزه و ایشون از این دیدگاه تعبیر میکنه به حق و طاعه یا منجزیت الاحتمال، منجزیت الاحتمال. این از این. پس نکته اول این است که آنچه منجز است انکشاف است، و اگر قطع هم منجز باشه، نه به ما هو قطع اون، بلکه به ما هو نوع من الانکشاف، نوع من الانکشاف. زن هم داشته باشی عدیده ایشون منجزه، مخالفتش استحقاق عقاب میتونه به دنبال داشته باشه، همینطور حتی وهم 20% هم احتمال تکلیف بده. خب این مطلبی است که برای دوستان بنده فکر نمی کنم مجهول باشه. دو رفقا، چیو؟ منجزیت از آن قطع به ما هو قطع نیست، از آن قطع به ما هو انکشاف. این خوب دقت بکنی. دو
تعمل
دارید
که منجزیت بگید نه حجیت.
حجیت اهم از منجزیت، شما معذریت هم میشه. غیر از قطع هیچ چیزی از دید آسد معذر نیست، حالا خواهیم گفت فی نفسه، هیچ چیزی غیر از قطع معذر نیست. اما منجز چرا؟ احتمال، زن، اینها منجزه. کلمه به کلمه عرائض من رو دقت. خب حالا خوب عنایت بفرمایید. نکته دوم که اینجا میخوام در باب عدم ذاتی بودن حجیت برای قطع دید آی سرد بگم اینه که آی سرد معتقد است ذاتن سلب حجیت از قطع ممکن. تعبیر فنی بگم یاد بگیرید، یعنی این که سلب حجیت از قطع امتناع ذاتی نداره، امتناع ذاتی نداره. ایشون میگه مستلزم لغویت، مستلزم لغویت، همین لغو است چنین عملی. تعبیر فنی بگم امتناع وقوعی دارد. قبلی چی بود؟ ذاتی. اون نیست. چی هست؟ وقوعی. یه وقت هست یه شیء ذاتن محاله، مثل اجتماع ضدین نقیزین. یه وقت هست نه، ذاتن محال نیست، بلکه مستلزم محاله، مستلزم لغویست که نسبت به شعار محاله، مثل اجتماع مثلن طبق یه تحلیلش، تحلیلی که آقای سرد انتخاب میکنه. اجتماع مثلن ممتنع ذاتی مثل ضدین نیست، مستلزم لغوی به چیزی مثل همان وزشی صادر بشه، لقمه از این جهت. بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین رفقا دو نکته در مسئله است، دو نکته در مسئله است که میگیم منجزیت، حجیت به معنای منجزیت ذاتی قطع نیست، برآمده از ذات قطع نیست. در واقع آثار عملیش دوتاست، آثار عملیش دوتاست. نکته اول این است که منجزیت از آن قطع به مهو و قطع نیست، از آن قطع به مهو و انکشاف. نکته دوم همین است که منجزیت سلبش از قطع ممتنع ذاتی نیست، نهایت ممتنع وقوعیه. اگر سلب منجزیت رو از قطع ممتنع وقوعی بگیرید، معناش این است که ذاتی قطع نیست. چون اگه چیزی ذاتی قطع باشه به ذات ممتنع میشه، میشه ممتنع ذاتی، تفکیکش و سلبش. همین که میگیم به ذات ممتنع نیست، پس معلوم میشه این چیزی که سلبش و به ذات ممتنع نمیدونیم جز به ذاتیات شی به حساب نمی آورد. بگیرید ها مطلب دقیق، جان من مطلب دقیق. خب با توجه به این جوزهی که ما در اینجا به تفصیل خوندیم و عشقی که از شما انشاءالله گرفته باشیم، میخوایم کم کم وارد بحثی بشیم که آقای صدر رحمت الله علیه اینجا بیان کردند بر پایه دیدگاهی که در مسئله دارند. رفقا ببینید، ببینید. ایشون میفرمایند که دائره حق طاعت مولا رو هر چقدر توسعه بدید، مولویت مولا رو توسعه دادید، چون این دو سایه به سایه با هم حرکت میکنه، و هرچه دائره حق طاعت مولا رو تضییق بکنید، مولویت مولا را تضییق کرده اید. این واقعیت است. هرچه مولویت گسترده تر باشه حق طاعت بیشتر، و هرچه مولویت زیقتر باشه حق طاعت محدودتر. از همینجا میخواییم بهتون بگیم مولویت یک مفهوم متواتی نیست، مشککه، یعنی سعه و زیق میپذیره، سعه و زیق. برای که خیلی براتون قابل لمس بشه، فرض کنیم که ما در یک تشکیلات اداری هستیم، جناب زید مافوق شماست. خب حوزه اختیارات زید چیه؟ رئیس تعیین میکنه. او تعیین میکند که جناب زید در امور مربوط به تولیدات کارخانه حرفش در حق شما نافذ باشه. در مورد حجم تولید و کیفیت تولید موظفی طبق نظر جناب زید عمل کنه. اینجا برای زید مولویتی، حق طاعتی جعل شده، محدود به مقدار و کیفیت تولید. حالا فرض بگیریم که مدتی گذشت، مولا توسعه میده اختیارات زید را، میگه زید را اطاعت کنید حتی در ساعت ورود و خروج از اداره، در تعطیل بودن و نبودن ایام. اینجاست که اون دائره اختیارات زید که بیشتر میشه، دائره مولویتش هم توسعه پیدا میکنه. حالا هر چقدر هم که رئیس اداره به جناب زید اختیارات بده، اختیارات او فراتر از محیط اداره نخواهد بود. در امور شخصی منزلی شما زید هیچ گونه دخالتی نمیتونه بکنه، اینجا مولویتش محدود میشه. ببینید سعه و زیق رو متوجه میشید. حالا اگر رسول خدا آمد مثلا گفت حرف زید حرف منه، اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه نیستم؟ قالوا بلا، گفت من کنت مولا فزیدون مولا، مثلا چانچه گفت فعلیون مولا. اینجا این زید مفروض ولایت پیدا میکنه نسبت به نفوس مؤمنین حتی در امور شخصی منزلیش توسعه پیدا میکنه. اینجاست که میگی مولویت یک مفهوم مشککه که قابلیت توسعه و تضییق دارد، قابلیت توسعه و تضییق. رو همین اساس میخواییم بیاییم ببینیم خداوند متعال از حیث مولویت تا کجاست. کسی جرأت داره مولویت خدا رو محدود کنه؟ هیهات. کسی که خالق است، کسی که رازق است، کسی که ما رو پدید آورده است و آن به آن حیات ما در گروه اوست، یه همچین شخصیتی باید تا جایی که امکان طاعت است حق طاعت داشته باشه. درسته؟ تا جایی که امکان طاعت است. خب از نظری آقای سعد دفاع کنم، کف که خودش نیست ولی یه پاکت خوب به میداد. خب نتیجه چی میشه؟ حق و طاعه آقای سعد شون مسلکشون همین پایه و اساس بست. مسلک حق و طاعه همینو میگه، میگه حق طاعت خدا تا جاییست که امکان طاعت. شما رفقا از پنج حالت نسبت به تکلیف خارج نیستید. از پنج حالت، یا قطع به تکلیف دارید، یا ظن به تکلیف، یا شک در تکلیف، یا وهم به تکلیف، یا قطع به عدم تکلیف. شو چند تا؟ پنج. قطع، ظن، شک، وهم، باز هم قطع. قطع اولی به تکلیف، قطع آخری به عدم تکلیف. از این پنج حالت خارج نیست. شما اگه حتی به قطع یک وهم کشف تکلیف کنید، تکلیف رو بتونید شناسایی کنید، میتونید این تکلیف رو طاعت کنید، امتثال کنید، حتی اگر به قدر یک وهم باشه. چه برسه شک، چه برسه زن، چه برسه قطع، حتی یه وهم. احتمال میدم شارع مقدس 20% گوشت خرگوش رو حرام کرده. یه خرگوش سیخ نمیزنه، میشه امتثال کرد دیگه. آگوشت خرگوش، کتلت خرگوش ها بار نمیزن. همین 20% کافیه که به شما امکانه. بنابراین رفاقت و زن و شک و وهم اگر به تکلیف تعلق داشت، این تکلیف نه به واسطه اینها در دایره حق طاعت مولا قرار بگیره، نه، چون امکان طاعت تکلیف هست، مولا حق تکلیف هست. چون در این فضاها این امکان از طاعت سلب نمی شود، مولا حق طاعت دارد. میمونه حالت پنجم. پنجمی چیه؟ قطع و عدم تکلیف. اگر قطع به عدم تکلیف داشته باشید، قطع و عدم تکلیف، دیگه قادر بر طاعت نیستید تا مولا حق طاعت داشته باشه. مشکل از شماست، قصور از ناحیه شماست، شما ناتوانه بر طاعتید، نه اینکه بخوایم حق طاعت مولا رو اینجا زیغ بکنیم. نه، اینجا طاعت چون از شما ناممکن است، مولا حق طاعتش ساقطه. اگر من یقین داشته باشم به اینکه گوشت خرگوش حلال و کثیر العم، اصلا ممکن نیست من گوشت خرگوش رو حتی به جهت احتیاط بذارم کنار، ممکن نیست. ممکن تصادفاً نخورم، اما به هیچ عنوان کسی از من توقع ندارد که احتیاطاً گوشت خرگوش، چون یقین دارم که حلال. حالا شده شما احتیاط بکنید گوشت گوسفند نخورید، احتیاط میکنم گوشت گوسفند. کدوم مؤمنی هست که در خوردن گوشت خرگوش احتیاط میکنه؟ میگم گوشت خرگوش بس گفتیم دیگه، در خوردن گوشت گوسفند احتیاط میکنه کدوم مؤمن؟ یک کسی احتیاط میکنه شرعاً، خودش گوسفنده. ولی هیچ آدمی که یقین دارد به هلیت گوشت خرگوش، ای بابا، به هلیت گوشت گوسفند احتیاطاً به احتیاط شرعی، نه احتیاط پولی که شما میگید، به احتیاط شرعی ترک گوشت گوسفند نمی کنه. مگه عنوان دیگری، عنوان ثانوی، مثل اینکه گوشت گوسفند براش مضر باشه مثلا، از جهت اضراری که براش داره، چربی خونی که مثلا، از این جهات، والا به ماه و گوشت گوسفند هیچگاه محل احتیاط نیست. ایشون رو همین پایه و اساس قاعده این نام نهاده است با دو کلمه کلیدی حق طاعت، به این معنا که مولا را حق طاعت است تا جایی که طاعت ممکنه، چون شاخصه دیدگاه ایشون التفات و توجه به حقیقت حق طاعت مولاست، و همین اساس دیدگاهشو حق طاعت نامیده. ولی حق طاعت رو همه قائلن، حتی کسانی که با دیدگاه ایشون موافق نیستن، حق طاعت رو برای مولا قائلن، کسی در این زمینه شک نداره. حالا نهایت داره داره زیاده. بعضی ها دیدم از دیدگاه ایشون متناسب با کلماتی که خودشون دارن تعبیر میکنن به منجزیت احتمال، قاعده منجزیت احتمال. چون منجز بودن قد که مسلم احتمالش مشکوک، دیدگاه ایشون شاخصش این است که احتمال رو هم منجز میگیرن. در مقابل دیدگاه ایشون قاعده ایست به اسم قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان سرمنشه این قاعده به نظر میاد وحید بهبهانی است. او به این شکل و فرم این قاعده رو عرضه کرد. قاعده قبح عقاب بلا بیان که نقطه مقابل قاعده حق و طاعت است و دیدگاه مشهور اصولیونه، معتقد است که از بین انواع کشفی که نسبت به تکلیف میتونه صورت بگیره چند تا کشف بود؟ 4 تا. قطع به عدم تکلیف عین عدم کشف، 4 تا فقط هست. از بین اون 4 قسمی که به هر حال به نوعی کشف تکلیف اتفاق میفته، فقط قسم نخستش حجته، قطع. حالا نهایت بگیم قطع اعم از اطمینان، یعنی اطمینان هم بیاریم توش، ظن متاخم و یقینی که عرفاً علم محسوب میشه اینو هم بیاریم داخل. اختلافی هست راجع به حجیت اطمینان، بعضی هم میگن ذاتیه، بعضی هم میگن شرعیه تعبدی. طبق دیدگاه اینها رفقا، فقط وقتی قطع به تکلیف داشتید این تکلیف منجزه، در دائره حق طاعت مولاست، ولی به صرف ظن به تکلیف، شک در تکلیف، وهم به تکلیف، تکلیفی بر عهده شما قرار نمیگیره. بفهم
یعنی استاد بیان رو اینا بیان قطعی گرفتن؟
بله، قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا علم. در وقت خودش خود آقای صدر تصریح کرده، ما هم به مناسبت هایی تأکید روش خواهیم کرد، بیان مفید علم مقصود این هاست. آقای صدر به اینها میگه توبه کنید، توبو الالله. چرا؟ چون شما آمدید دائره حق طاعت مولا را، نه مولویت مولای حقیقی ذات باری تعالی رو تضییق کردید، به جای اینکه به حد اکثر ممکن توسعه بدید، به حد اقل ممکن تضییق کردید. توبو الالله. در واقع رفقا، کسانی که قائلن به قاعده قبح عقاب بلا بیان، این دیدگاهشون در حقیقت برگرفته از همون ذهنیت عقلاییشونه، ذهنیت عقلایی. اینا در چارچوب‌های عقلایی دیدن که در بین عقلا، صرف این که طرف بگه نمیدونستم شما چنین امر کرده اید معذوره، صرف اظهار جهل باعث عذر طرف در مخالفته. گفتن که پس در بین موالی عرفی فقط و فقط قطع، قطع حجت است، قطع منجز است، قطع حق طاعت می آورد. قطع به تکلیف است که مخالفت تکلیف رو موجب استحقاق عقاب می کنه. یعنی شارع هم احد من العقلا بل رئیسهم، تعبیر زیاد شنیدید در کلماتشون. و همین اساس منجزیت فقط در محدوده قطع به تکلیف، همین باعث شده که این ذهنیت درشون پدید بیاد که منجزیت ذاتی قطع است، خصیصه ذاتی قطع است که هر کجا قطع باشد هست و هر کجا که قطع نباشد نیست. فقط نکته که اینجا میخوام بگم در نقد دیدگاه مشهور اینه که آقای سعد میگه شما خیلی اشتباه کردید، حساب مولای عرفی رو با حساب مولای حقیقی یکی دانستید. خیلی فرق دارند این دوتا. مولویت خدا ذاتیست، برآمده از خلقت و انعام اوست، اما مولویت موالی عرفی کوچه و خیابان جعلیه، قراردادیه. یه وقتی هست یه وقتی نیست. توضیح بدم بد نیست، اینو مطلبی سای صدر میگه واسه اکثر رفقای ما جا نیفتده. به این چی جعلیه؟ نظام بردهداری یه زمانی حاکم بود بین عقلا. عقلا این حق رو میدادند که فردی با پرداخت پول مولویت پیدا کنه بر فرد دیگر، و فرد دیگر بخرد بشه مولاش، انسان رو خرید. این سیره عقلا بود در تمام بلاد، نه فقط بلاد عرب یا امت اسلام، همه جا بود. این در واقع عقلا این مولویت رو قرار داده بودند در قالب یک قانون نانوشته برای هر کسی که پول داشته باشه بتواند از طریق پرداخت پول اعمال مولویت کنه. حتی یکی از راهاش این بود، راه‌های دیگر هم برای برقیت گرفتن اشخاص متناسب با فرهنگ و قوانین جامعه تعریف کرده بودند. مثلا بود اگر کسی مال دیگری رو دزدی می‌کرد، تو بعضی از جوامع اینجور بود، میشد عبد اون کس، در رقیت اون فرد در می آمد. یا اگر کسی از دیگری رو میکشت به رقیت او در می آمد. الان هم در اسلام همینه، اگر کافر ذمی اقدام بکنه به قتل مسلم، سه تا راه در مقابل ولی دم هست: قصاص کنند، عفو کنند، استرقاق کنند، یعنی به رقیت بگیرن این فرد رو. همین الان هم موضوع داره در واقع. خب این یک مولویتی بود که عقلا در یک مقطعی جعل کرده بودن. همین عقلا امروز نبر نمیتابند، چون حقی به احدی نمیدن که به طریقی به وجهی من الوجوه برای دیگری اعمال مولویت کند، خود رو مولای غیر محسوب کند، دیگری رو برده خود بگیرد. همین عقل جا، یعنی همین که یک روز میاد یک روز هم میره. این معنای جا. ایشون میگه شما حق ندارید مولویت جعلی و قراردادی عقلایی رو مقیاس قرار بدی برای مولویت الهی. این دو رو یکیسه کنید، بگید این همان است. خیر، مولویت حقیقتی است مشکک برای ذات باری تعالی به اوسع وجهش ثابته، در غیر ذات باری تعالی که دیگه حقیقی و ذاتی محسوب نمیشه جعلی به حساب میاد، متناسب با جعل سعه و زیق میگیره، متناسب با جعل. همون داستان زیدو که عرض کردم به ذهن بیارید، قابل توسعه و زیغ بود، متناسب با جعلی که رئیس میکرد مولویت جناب زید و همکاراش. این خلاصه فرمایش ایشون. پس خلاصه کلام، بله؟
مورد قبول واقع شده؟
مورد قبول کی؟
مشهور.
نه دیگه مشهور قالند قبح عقاب بلا بیان. نه حالا دیدگاه منو میخواید، من در وقت خودش بحثی رو دارم که الان فعلا جاش اینجا نیست.
قبول کردین شما این
مسئله؟ ببینید من هر دو قاعده رو معتقدم که بر حقه، هر دو قاعده، منتها باید براتون با مقدمات بگم. الان بگم شهید میشه، مقدماتی دارد، بدنه ای دارد و مؤخرات. دیدگاه بنده خیر آسد، دیدگاه بنده نگفت.
نه منظورم اینه که منتظرین که مقدماتی از بحث گفته بشه بعد بفرمایید.
نه اصلا بنا ندادم که دیدگاه خودم تو سرتم، مگر در حدی که به کمک فهم اصول آی سعد بیاد، ولی دیدگاه خاص بنده در دست خارج بنده است. نه اینجا آقا گوش کنید، حجیت القطع چند خط میخواییم بخونوزی میدیم؟ حجیت القطع تقدم فی الحلقت سابقه، بحث های مبنایی فعلا اوائل حلقه سالسه زیاده ها، به کندی روند بحث اعتراض نکنید، بچسبید به حلاوت اصول. دستتون اصول میخوام بدم، اینجا حجیتی که فعلا محل بحث ماست فقط منجزیته، حواستون جمع باشه. با اینجا هر جا سخن از حجیت در مباحث آتی به میان میاد، منظور منجزیته. تا کی؟ تا وقتی که انشاءالله یه مقدار رد شه قضیه بگذره، برسیم به این مبحث. کما ان منجزیت القطع، صفحه 48 رو نگاه بکنید. و کما ان منجزیت القطع لا یمکن سلبها عنه کذلک مؤذریته. از اون موقع از حجیت به معنای مؤذریت ان شاء الله بحث خواهیم کرد، از حجیت به معنای مؤذریت. تقدم فی الحلقه السابقه، حلقه ثانیه، چی؟ ان للمولى الحقیقی سبحانه و تعالی حق طاعت به حکم مولویته. میگه حق طاعت برای مولای حقیقی ثابته به حکم، یعنی به سبب مولویت او. پس معلوم میشه که رابطه حق طاعت و مولویت رابطه مسبب و سبب، این دو یکی نیستن، برخلاف کلمات های صدر در حلقه ثانیه. یه چیزی که در حلقه ثانیه به ذهن خطور میکنه است که شو مولویت رو با حق طاعت یکی دونسته. میگه مولا یعنی من له حق طاعت، اصلا مولا جز این نیست، مولویت یعنی حق طاعت. ول متیقن من ذالکه، اونی که قطعیست از حق طاعت در تکالیف مقطوع است. تعبیر اصلا درست نیست. عدید آقای صد اونی که متیقنه ثبوت حق طاعت در تکالیف منکشفه است نه مقتوعه، ولو به انکشاف احتمالی. میدید چی میخواسته بگه اینو گفته؟ به نظر من میخواست بگه والمتفق بین الاصولیین، اینو میخواسته بگه، نه والمتیقن، والمتفق، اونی که مورد اتفاق هست. ولی عدید خود ایشون طبق معنا ثبوت حق طاعت در تکالیف غیر مقتوعه منکشفه هم قطعا هست، قطعا. خب و هازا هو معنا، هازا هو، هازا به چی بزنی به قول ایشون؟ ثبوت حق طاعت در تکالیف مقتوعه، ثبوت حق طاعت در تکالیف مقتوع، معناش منجزیت قطع. میگیم قطع منجز است یعنی در تکالیف مقتوع حق طاعت است. کما ان حق طاعت هازا لا یمتد، امتداد ندارد الا ما یقطع المکلف به عدمه، به آنچه که مکلف قطع به عدم، ما این تکلیف، تکلیفی که مکلف قطع به عدمش دارد، من تکالیف بیان ما یقتعه. روشنه؟ جزمن قید لایمتده، لایمتد جزمن، متیقن و جزمی ثبوت حق طاعت در تکالیف مقطوعه الثبوت، باز متیقن و جزمی عدم ثبوت حق طاعت در تکالیف مقطوعه العدم. خب و هاذا این چی؟ عدم امتداد حق طاعت به مقطوع العدم، به تعبیری سقوط حق طاعت از تکالیف مقطوع العدم. معنا مؤذریت القطع، این معنای مؤذریت قطع. و المجموع من المنجزیت و المؤذریت هو ما نقصده بالحجیه، مجموع این دوتای پکیجی میشه، بهش بگیم چی؟ حجیت. که بارها گفتیم کما عرفنا سابقا، همونطور که شناختیم پیشتر، ان صحیح فی حق طاعت شمول و حق طاعت لتکالیف المزنونت والمشکوکت والموهومه. محتمل که میگه مشکوک و موهوم، به اعتبار احتمال در مقابل زن که به کار میره شامل شک و وهم میشه. ای زن این چی؟ همونطور که شامل تکالیف مقتوعه میشد. فیکون الظن و الاحتمال و منجزن ای زن، این همونطور که قطع منجز بود اینها هم منجزه. و من ذالک یستنتج، از همین جا استنتاج. نکاتی که من از خارج گفتم خودتون اضافه کنید تو تطبیق ها، لزوما من هر چی از خارج میگم در تطبیق نمیگم ها، خودتون اساسا اونجا که ایشون فرمود لایمتد حق طاعت، لایمتد جزمن به تکالیف مقطوع العدم، براش حاشیه بزنید که اصلا چون طاعت ممکن نیست حق طاعت امتداد ندارد، در مواضع خودش تطبیق بدید حتما. و من ذالک یستنتج، من ذالک چی؟ من ان صحیح الی آخر، و ان نمیخوره. از این که صحیح چنین است استنتاج می شود که منجزیت موضوعش برخلاف دیدگاه مشهور مطلق اون کشاف تکلیف، نه صرف القطع به تکلیف. ولو کان این انکشاف خان انکشافا احتمالیا، ولی اینکه اینجور باشه. چرا؟ لسعت دائرت حق طاعه، چون دائره حق طاعت مولا خیلی توسعه دارد. غیر ان هذا الحق واف تفسیر و هذا تنجیزه، حق طاعت و تنجیز به یک معناست. گفتم تنجز تکلیف یعنی ثبوت حق طاعت در موردش. این حق و این تنجیز یتوقف، همینجا توقف کنید. دوستان یه سوالی پرسیدن، یه چند دقیقه ای گفتم تطبیق بدم جواب دوستمون. شما میگید که مولا در هر موردی، در هر موردی که انکشاف تکلیف باشد حق طاعت دارد، درسته؟ میگیم بله. میگیم ببخشید که خیلی سخته که، یعنی ما موظفیم تکالیفی که حتی وهم بهش داشته باشیم هم انجام بدیم. میگیم بله سخته، اما یک راه هست. حق طاعت مثل هر حقی قابل اسقاط، قابل اسقاط. اگر مولا خود گفت که من طاعت نمیخوام، با این سخنش حق طاعتش رو اسقاط کرد. اینجور نیست؟ اگه خود گفت. بنابراین رفقا قاعده حق و طاعه اینجور میگه، میگه که در هر تکلیف منکشفی، در هر تکلیف منکشفی حق طاعت مولا ثابت است، مگر این که، مگر این که ثابت بشه برای عبد مولا حق طاعت خود را اسقاط کرده، مولا حق طاعت خود را اسقاط کرده. مگر میشه فرمایید اسم دیگر اسقاط حق چیه؟ خود اسم ثقیله، ترخیص. هر جا مولا یه ترخیصی بدهد که بتواند مکلف باور کنه، بتونه مکلف بپذیره، توش نکته ای هست. آیسر میگه ترخیص جاد، و میگم ترخیصی که مکلف بپذیره به یک معناست، میتونه مکلف رو از صعوبت و مشقت امتثال تکلیف نجات بده. یعنی میتونه کاری کنه که دیگه مکلف تو این تکلیفی که براش منکشف شده است خود رو موظف به طاعت نبینه. این امکانش هست. خب حالی خود عینی ترش بکنم، این ترخیص مولا، به تعبیر دیگه این اسقاط حق طاعت مولا چجور نمود پیدا میکنه؟ در قالب حجیت اماره یا اصل عملی، به تعبیر جامع در قالب چی؟ حکم ظاهری. آفری، در قالب حکم ظاهری. و اگر حکم ظاهری مثلا داد به چی؟ به حجیت اماره. و اماره گفت تکلیف نیست، این حجیتی که او داده است به اماره نافی تکلیف مسقط حق طاعت اوست. خدا گفت هر چیز سقه گفته بگو چشم، میگم چشم. سقه میگه لا بأس بلحم الارنب، من همچنان احتمال میدم که سقه اشتباه کرده باشه، چون از قول امام صادق مثلا میگه ای بسا لحم الارنب نباشه، لحم چیز دیگه ای باشه. یا خدای ناکرده سقه است معصوم که نیست، به دروغ داره یه حرفی عثمان نقل میکنه، یه انگیزه ای داره. خلاصه اینجاست که رفقا اگه من عمل به خبر ثقه بکنم معذور. اگه گفت لا بأس به لحم الارنب، احتمال حرمت لحم ارنب رو هم بدم، این احتمال بر من منجز نیست، این احتمال بر من منجز بفرمایید نیست، چون خود مولا با جعل حجیت بر اماره ای که خبر از عدم تکلیف میده ها حق طاعت خودش رو اسقاط کرد. نشد دیگه، نشد. اگه شما یقین به تکلیف داشته باشید دیگه اماره ای حکم ظاهری در حق ثابت نیست. ترخیص مولا در قالب حکم ظاهری است عملا. البته حالا بحث ها دقیق تر از این، صبور باشید، فهم شما در علم اصول به سان قطعات پازله، کم کم تکمیل میشه، کم کم. آها گفتم حتی از قطع هم میشه سلب طاعت کرد ذاتن، اما وقوعا گفتم ممتنه، الان میگم عملا. دقت کرده باشید گفتم عملا نمیشود در موارد دقت به تکلیف ترخیص بیاد، عملا مختص مواردی است که شک در تکلیف، جهل به تکلیف، شک من اعم میشه، شامل زن و وهم هم میشه. خب اجازه من بحث تکمیل بکنم به لابلای بحث من. یا مثلا اصل عملی دستتون بده، اصل عملی، اصل عملی براءت، اصل عملی طهارت، اصل عملی حلیت، استصحاب که میتونه مستصحبش عدم تکلیف باشه، عدم موضوع تکلیف باشه. این اصول حلو صفتی که باعث میشه تکلیف از دوش انسان برداشته بشه بهش میگن اصول مؤمن. اصول مؤمن، یه خانم آده پیش من یه گواهی علمی میگیره، ازش سوال پرسیدم، گفت خب اونجا اصل مؤمن که جاری نیست. گفت مؤمن بله؟ حالا از این بدترم من تو بعضی از این طلبه ها دیدم، اومد یکی از همین خواهران، البته مختص خواهران نیست، اونا چون امکانات آموزششون کمه گاهی اوقات از این از بکنم ضعف ها بیشتر درشون دیده میشه، گفتم کتاب میتونی چند خط بخونه تو سطح علمی چیزی؟ گفت بله. قال المصنف که غلط، قال المصنف، قال المصنف. یه بنده خدا پیرمردی بود اصلا چای می آورد، او شنید گفت مصنف بابا، او به این تذکر داد مصنف. از این خانم پرسیدم شما تحصیلاتون چقدر؟ گفت بنده دانشجو دوره دکترای مبانی فقه و حقوق هم چیزی من از همشون گفتم. خب بنابراین شارع مقدس میتونه ما را از حق طاعت خود خلاص کنه از طریق دو راه، حجیت اماره ای که نافی تکلیفه، یا اصلی که مؤمن است، ایمنی بخش است در قبال عقاب تکلیف. از آقای صدر هرچند در ابتدای ام سخت گیرانه فریاد احتیاط سر میده، اما در نهایت مهربانانه کنار بقیه میشینه. معتقده که در تکالیف غیر قطعی به حکم ادله براءت شرعی، مثل گفت اما لا یعلمون، گفت اما حجب الله، یا مثلا اون حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، به حکم اینجور احادیث ترخیص داده، حق طاعت خود رو ساقط کرده، به ما اجازه مخالفت با تکلیف داده. به خودم چند خطی برسو،
یعنی ایشون
براءت
عقلی
یا نباید
توی این مسئله دخالت
بدن؟ ایشون اصلا قائل به براءت عقلی نیست، قائل به احتیاط عقلی است و معتقد به براءت شرعی. حالا باز توضیحات تکمیلی فردا. و غیر ان هذا الحق و هذا التنجیزه، الا اینکه این حق و این تنجیز متوقف است بر عدم حصول مؤمن. گفتم مؤمن یعنی چی؟ مؤمنی که ایشون اینجا میگه ام از اصول مؤمنه، شامل حجیت اماره نافی تکلیف هم میشه. من قبل المولا نفسه، از قبل خود مولا. این یه نکته ای داره فردا یادم بنداز بهتون بگم. من قبل المولا نفسه فی مخالفت ذالک تکلیف، فی متعلق به مؤمن، عدم حصول مؤمنی از قبل مولا، خود مولا در مخالفت اون تکلیف. آقا میشه فرمایید که حصول مؤمن چه ریختیه؟ و ذالکه حصول مؤمن به صدور ترخیص جدی، توضیحش فردا بیشتر میاد، مکلف بتونه بپذیره، بتونه بپذیره، به این میگن جدی. این داشته باشید توضیح فردا. و ذالکه به صدور ترخیص جاد من المولا فی مخالفت تکلیف المنکشف، به کسر شین انکشف لازمه. در این که تو میتونی مخالفت بکنی با تکلیف منکشف. از من الواضح انه لیس لشخص حق طاعت لتکلیفهی، نیست برای شخصی حق طاعت، حق طاعت برای تکلیف این شخص. ول ادانتو، ول ادانتو، عطف بر چیه؟ حق طاعت، عطف تفسیری نیست، لازمه حق طاعت ادانست، اقاب. ولی صد شخص من ال ادانتو، یعنی ال اقابو، به مخالفت این تکلیف با متعلق به ادانه، اقاب کند به سبب مخالفت این تکلیف. ازاکان خود این شخص مولا نفسه قد رخص به صورت جادت فی مخالفت اون تکلیف، اگر خودش به شکل جدی ترخیص داده باشد در مخالفت با، اگر خودش گفت تکلیف من از دوش تو ساقط، اگر خودش گفت، طبیعی است که دیگه بعدا حق مؤاخذه و بازخواست ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.